بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. منطقة فرمود فرمويش مصباح مستلزم أمر محاليس ون استعمال لفظ در أكثر از معنای واحد. قسمتی از حرفیشون و توضیح حرفیشون دیروز بیان شد و اون این بود که موضوع تارتن قابلیت دارد که دو حالت برش عارض بشه و منقسمه به این دو حالت بشود و اخرى قابلیت رو ندارد. یه دیروز گفتیم، امروز اضافه میشه به این که اداه شرط به دو جور استعمال میشوند: تارتن استعمال میشود در چیزی که مسابقه با ترتب و تعلیق است، که جزا معلق بر شرط میشه، و اخرى استعمال در چیزی است که مسابقه با فرض و تقدیر است، به حیثی که در این دوم این اداه شرط فقط این معنا را افاده می کند که مدخول من موقعیت فرض و تقدیر دارد، یعنی ممکن است که باشد، و اساس مفهوم در جمله شرطیه در جایی است که شرط استعمالش در اون معنای اول باشد که ترتب و تعلیق بود، نه در معنای دوم که فرض و تقدیر است. و ما نحن فی، یعنی آیه نبع، استعمال اداد شرط اینجا کن فاسق میگیم از اون قسم دوم است، که اداه شرط در موضع فرض و تقدیر استعمال شده، به خاطر اینکه موضوع اگرچه طبیعت نبع هست، همون که مرحوم آخون فرمودن، لکن لابد از این که موجود باشد در خارج، یعنی طبیعت موجود در خارج موضوع است، چه این که موضوع در احکام طبیعتی است که در خارج وجود دارد، مستطیعی که در خارج وجود دارد حج برش واجب است، گندمی که در خارج به حد نصاب رسید مثلا زکات برش واجبه و هاکذا. و این موضوع مثل متعلق حکم نیست، متعلق حکم نباید در خارج وجود داشته باشه لا تحصیل حاصله، متعلق را مکلف باید ایجاد کند. اما موضوع باید در خارج موجود باشد. خب اون وقت موضوع در آیه نبع است و نمیشه موضوع طبیعت نبع باشد. موضوع باید نبع موضوع در خارج باشد. اون نبعی که در خارج وجود گرفته تبیین دارد، نه نبع غیر موجود. و وقتی که موضوع نبع موجود در خارج شد، لا محاله این نبع مردد است بین دو نبع، نبع عادل و نبع فاسق. نمیشه هر دو باشد، یا این یا اون. وقتی که مردد بود بین این دو، قهرن تقسیم به این دو نخواهد شد که بگیم این نبع هم نبع فاسق هم نبع عادل. نه، یا این و یا اون. وقتی که قابل تقسیم نبود نبع و مردد بین این دو نبع بود، یعنی یا این و یا اون، قهرن اداف شرط که این باشد در این آیه استعمال شده در معنای فرض و تقدیر. اگر نبع فاسق هست تبیین کن. و الان گفتیم اگر اداد استعمال در معنای فرض و تقدیر باشد مفهوم ندارد. پس نتیجه این شد که اگر ما بگوییم حرفی را که مصباح و محقق عراقی فرمود که آیا مفهوم دارد به نسبت به اون جزئی که مقوم تبیین نیست، کمون نبع باشد، دون اون جزئی که مقوم هست، لازم میاد استعمال این اداه شرط در دو معنا، یکی در تعلیق و ترتب تالی بر اون و دوم در تقدیر و فرض نسبت به اون جزئی که مفهوم دارد. این استعمال شرط در تعلیق، یعنی اگر این بود این نبود نبود، نسبت به اون جزئی که مفهوم ندارد و مردد بین یکی از اون دو هست استعمال شده است در فرض و تقدیر. پس لازم میاد در استعمال واحد این اداه شرط هم استعمال بشود در معنای تعلیق و هم در معنای فرض و تقدیر. و این محاله. منتقا جلد چهارم صفحه 261 و 265 این بیان ایشون. پس نتیجه این شد که اون بیانی که مرحوم آغازیان و مصبا فرمودن که فرمودن بالاخره آیه مفهوم دارد، معلوم شد که مبتلا شد به این مشکلی که لازم میاد این شرطیه در استعمال واحد در این آیه شریفه هم استعمال بشه در تعلیق، تعلیق تبیان بر مثلا مجی، هم در تقدیر و در فرض. این معقول نیست که در آن واحد در استعمال واحد لفظ در اکثر از معنا استعمال بشه مگر به تعبیر مرحوم آخوند در پای مستعمل احوال العینین باشه. حاصل مطلب این شد که عرض کنم خدمتون که بالاخره طبیعت نمیشه در خارج متعلق حکم موضوع باشه، اونی که در خارج وجود داره حج بر او واجبه، حج واجب است بر مستطیعی که در خارج وجود دارد نه بر طبیعت مستطیع ولو وجود نداشته باشه. بالاخره باید منتهی بشه این که طبیعت موجود در خارج که دیگه در جلد اول کفایه بحث شد. برای متعلق حکم یا برای موضوعش؟
اول میگن خود حکم به شکل قضیه حقیقیه به افراد ما کار نداریم، بعد این افراد در واقع به مرور زمان که تحقق براش مصادیق تحقق پیدا میکنن میشن افراد خارجی همون قضیه.
ببینید پس این قضیه حقیقیه به قول شما تا در خارج وجود نگیرد حکم برای ثابت نمیشه، باید وجود بگیرد در خارج تا حکم بیاد. تا مستطیع در خارج پیدا نشود حج بر هیچ کس واجب نیست. درسته بر اون طبیعت مستطیع واجبه، اما این مستطیع تا در خارج وجود نگیرد حج به ذمه او تعلق نخواهد گرفت. اون دیگه بحث مفصلی بود که در بحث جلد اول بیان شد. ها دقیقه بفرمیم، حاصل مطلب اینه که حجیت خبر عادل آیا از این آیه نبا استفاده می شود یا استفاده نمی شود؟ بنابر مسلک صاحب رسائل استفاده نمی شود، چون این شرطیه ما محققت الموضوع است، و بنابر مسلک مرحوم آخون استفاده می شود، چون اولا محققت الموضوع نیست و ثانیا بر فرض این که محققت الموضوع هم باشد دال بر حصر است و حصر مفهوم دارد. و اما این که این دو بزرگ مرحوم شیخ و مرحوم آخون مصبا هم که ایشون قائل شد که مفهوم دارد، حرف مرحوم شیخ آخون رو قبول کرده، آیت دلالت می کند بر حجیت خبر عادل، چین که شرط اگرچه مرکب از دو جزء بود اما نسبت به یک جزءش محقق الموضوع بود که مفهوم نداشت و اون نبع بود، نسبت به جزء آخر که اون جای فاسق بود مفهوم داشت چون محقق الموضوع نبود. پس مصباح با مرحوم آخون هر دو میگن این آیه نبع دال بر حجیت خبر عادل هست و مفهوم دارد، و اما صاحب منطقا طبعا لمرحوم شیخ فرمود که نه مفهوم ندارد، چون بیان مصباح مستلزم این بود که استعمال در اکثر از معنای واحد باشد. این خلاصه مطلبی که بیان شد. عرض کنم که خب این که حرف منطقه بود، ولی در بحث مباحث الفاظ قبلا چند سال قبل یادم نیست، اونجا اثبات شد که یعنی ما قبول کردیم که استعمال لفظ در اکثر ابواب معانی جایز اصلا، بلکه از محسنات کلامه و غایت الاذهان. اگر خواستیم مراجعه کنید صفحه 15 کلی اشعار و مثال ها آورد که اصلا از محسنات کلام عرب هستن و از محسنات کلام کلن که لفظ در دو معنا استعمال بشه. مرحوم آشق عبدالکریم حائری هم مؤسس حوزه علمی قم هم ایشون هم فرمودن که لفظ در دو معنا استعمال شدنش نه اینه که محال از محسنات کلامه. مرحوم آج حسین قمی هم پدر مرحوم آقای قمی ایشون هم قائل بودن که استعمال لفظ لفظ از معنا واحد از محسنات کلامه، یک لفظ متکلم میگوید و ازش دو معنا اراده میکنه که به تعبیر آقایون میگه بز و شمشیر هر دو در کمرن، کمر یک لفظه در دو معنا استعمال شد، یکی نسبت به سنگ بزرگ که بغل کوه، یکی نسبت به کمر انسان. میگه بز و شمشیر هر دو در کمرن، یعنی بز روی کمر کوه، شمشیر روی کمر انسان. بز و شمشیر هر دو در کمرن، از محسنات کلام هستن که یک لفظ انسان بده و ازش دو معنا اراده بکنن. و این که محال پس نتیجه این شد که فرمایش منطقه را ما قبول نداریم. درست استعمال در اکثر معنای واحد هم که باشد استعمال جایزه، اگر جایز بود پس حرف مصباح تمامه و نتیجه این میشه که آیه نبع مفهوم دارد و دال بر حجت خبر عادل خواهد بود. این بحث تعالی. بله خیلی خوب دیگه دارم وقتم تموم شده. شافت ما فرض ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد.